ایران.
خب بله، همونگونه که مستحضرید ما شاهد همچنان دیپلماسی داغ تهران هستیم در منطقه، در رابطه بین الملل. نکته ای که وجود داره اینجا این هستش که اون چیزی که به وضوح داریم مشاهده میکنیم این هستش که تهران با جدیت در حال پیگیری فرایندهای دیپلماتیک پیرامون پرونده اتمی ایران هستش. خب در هفته ای که گذشت ما شاهد برگزاری کنگره ملی سیاست خارجی کشورمون بودیم. وزرای خارجه پیشین کشورمون صحبت‌های ویژه‌ای رو درباره ریل‌گذاری سیاست خارجی ایران داشتن. مشخصا میتونیم به صحبت‌های آقای صالحی اشاره کنیم درباره اینکه لازم هست ما انسجام بیشتری در حوزه سیاست خارجی داشته باشیم. آقای خرازی، کمال خرازی، رئیس شورای سیاست خارجی سیاست راهبردی کشورمون اشاره داشت به این که ما از سیاست همسایگی برای چندین سال شاید غفلت کردیم. اینجا شاید لازم باشه گریزی بزنیم به شهید امیر عبداللهیان. آقای امیر عبداللهیان در عرصه سیاست خارجی توجه زیادی به دیپلماسی همسایگی داشت.
بله.
یعنی آن چیزی که ما در
همون زمانی که معاون وزیر خارجه بودن، بله، در حوزه کشورهای عربی،
چه دوره‌ای که در مجلس بودن و بعد از اون خیلی توجه داشتن. خب میتونیم بگیم که بازسازی روابط تهران ریاض حاصل رویکرد امیر عبداللهیان بود. و در نهایت آقای سید عباس عراقچی صحبتهایی که داشت یک چارچوب فکری در رابطه با نوع نگاه تهران به مذاکرات به ما ارائه میده و اون همین هستش که ما در عین سرسختی درباره منافع ملی کشورمون، درباره اون چیزی که تحت عنوان ستونهای قدرت کشورمون در عرصه سیاست خارجی ازش داریم یاد میکنیم، به دنبال حفظ فرایندهای دیپلماتیک هستیم. ببینم میسن بحث جنگ دیپلماتیک به اندازه جنگ میدان های اهمیته. به هر میزانی که ما به سمت چند جانبه گرایی حرکت کنیم که حرکت کردیم، البته ما تو نقطه مطلوب خیلی همچنان فاصله داریم، اما چند جانبه گرایی ما در مقابل یک جانبه گرایی ایالات متحده، اون چیزی که ذیل دیپلماسی همسایگی ازش یاد کردیم، بتونیم در این عرصه ها حرفهای بیشتری برای گفتن داشته باشیم، توانایی این رو داریم که در عرصه سیاست خارجی قدرت نمایی کنیم. اینجا یه نکته ای وجود داره. الان در روابط بین الملل به صرف شعار، به صرف بیانیه سیاسی سیاست خارجی کشورها ریل‌گذاری نمی شود. دیپلماسی همسایگی ذیل دیپلماسی اقتصادی امروز تعریف می شود. روابط بین الملل ذیل دیپلماسی اقتصادی به نوعی تعریف می شود. موتور محرکه سازمان همکاری های شانگهای بیش از آن که امنیتی باشد بیشتر اقتصادی هست. بریکس کار کرده اقتصادی داره. شاید لازم باشه در شرایطی که ما در معرض تحریم های یک جانبه غرب هستیم، شاید در شرایطی که طرف مقابل را احساس میکنه با اعمال فشار اقتصادی توانایی این رو داره که ما رو در حوزه های راهبردی و منافع ملی وادار به عقب نشینی کنه، ما به هر میزانی که در اون حوزه دیپلماسی اقتصادی در توسعه تراکنش های به نوع تجاریمون بتونیم موفق باشیم، در عرصه‌های دیگه هم قطعا حرفای بیشتری برای گفتن خواهیم داشت. من همه تاکیدم این هستش که شرکای ما، کشورهایی که به عنوان دوست ازشون داریم یاد میکنیم، یک سری همپوشانی های اقتصادی با ما دارن. متاسفانه فکر میکنم که این ظرفیت حداقل ظرف یک دهه اخیر آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته، اما خب قطعا تهران همچنان جدیت ویژه‌ای در این عرصه رو داره دنبال میکنه.
در دولت شهید رئیسی و بعد از اون دیپلماسی اقتصادی البته مورد توجه ویژه قرار گرفت، اما راه طولانی داریم بخاطر اینکه احتمالاً قبل از اون کمکاری های زیادی تا این حوزه داشت.
به عنوان نمونه مثلا روسیه رو اگر بخوایم ما یاد کنیم ازش به عنوان یک پرونده، یک کیس استادی، خب ما با روسیه از 1.3 میلیارد تونستیم برسونیم به 3.5 میلیارد دلار، رقمی که رسما اعلام شده. اما شما وقتی کشورهای حاشیه خلیج فارس رو نگاه میکنید، به عنوان نمونه امارات متحده عربی از عدد 14 میلیارد دلار داره صحبت میکنه، عربستان سعودی از عدد 11.5 میلیارد دلار صحبت میکنه. فارغ از این موضوعات، کشورهای دیگر میتوانند آن چیزی که ما تحت عنوان حفره‌های تحریم ازش یاد میکنیم برای ما به نوعی فرصت‌های جدیدی رو خلق کنه.
بسیار عالی. خب در مورد تأثیر جمهوری اسلامی در رابطه بین الملل و قدرت نرم ایران هم صحبت بکنیم. امروز حضور مردم حتما چشمگیر خواهد بود در راهپیمایی 22 بهمن و البته این حضور رو یک ماه گذشته در 22 دی هم دیدیم، یک ماه آینده هم خواهیم دید در 22 اسفند و روز قدس انشاءالله. حضور مردم از نگاه روابط دیپلماتیک چقدر میتونه صدای مردان دیپلماسی ایران رو بلندتر بکنه و عزمشون رو جزمتر؟
ببینید آمیستم، مردم مؤلفه های بنیادین قدرت در هر کشوری هستن، یعنی به نوعی میتونیم بگیم موتور محرکه اقتدار هر کشوری مردم هستن. ما درباره کشورهای مختلف، من مشخصا خواسته دارم درباره خاورمیانه صحبت میکنم، در خاورمیانه به دلیل فقر جمعیتی، بعضا به دلیل فقر حمایت های مردمی، به سمت امنیت استیجاری میرن، به سمت اقتدار استیجاری میرن. یعنی چه؟ یعنی با ارائه تخفیف آفر در حوزه های اقتصادی و تجاری به قدرت های فرامنطقه‌ای تلاش میکنن برای خودشون امنیت بسازن، تلاش میکنن برای خودشون چتر امنیتی ایجاد میکنن،
امنیت رو خریداری میکنن.
بله، من بیشتر میخوام اجاره ازش استفاده کنم، چون این که زمانی که اجاره تمدید باید بشه دیگه، زمانی که اون طرف مقابل اون پیمانکار اجاره رو تمدید نکنه، قطعا اون قدرت و اون رژیم ناچار به ترک قدرت خواهد شد.
نیست با این هزینه‌ای که میدن کاملا برای خودشون امنیت بومی سازی بشه. بله، تعبیر اجاره کامل تره.
نکته‌ای که وجود داره، ما در ایرانمون، در کشورمون مشاهده میکنیم که مردم همواره پشتوانه حاکمیت بودن. ما اینجا از لفظ دولت ملت داریم صحبت میکنیم، یک رابطه دو سویه، یک سری وظایف رو مردم بر عهده دارن، یک سری وظایف رو حاکمیت بر عهده داره،
و در یک سطح دیگری امام و امت.
بله،
وقتی که در حقیقت پیشینه مذهبی هم اضافه میشه، دولت و ملت،
دولت ملت. وقتی که اینجا میایم به این موضوع سخن نگاه میکنیم، ما به کلید واژه تحت عنوان درونزایی امنیت و اقتدار میرسیم. شما اگر نگاه کنید طرف مقابل رو، در بزنگاه هایی که احساس میکنه دشمن، رابطه دولت ملت دچار نوسان شده، مدل رفتاری تهاجمی اونها رو به وضوح مشاهده میکنید که افزایش پیدا میکنه، جسورتر میشن. برای چه؟ من اینجا شاید لازمش اینجا یک پرانتز باز کنم، اونها بیشتر منافع ملی ما رو هدف قرار دادن. ما اینجا از بحث ملی داریم صحبت میکنیم، نه منافع فلان گروه یا فلان دسته. اینجا بحث کشور، بحث ملیت هست. من خاطرم هست آقا میستم در جریان جنگ 12 روزه، روزنامه وال استریت جورنال یه گزارش جالب توجهی رو منتشر، یا فکر کنم روز ششم جنگ بود اگر اشتباه نکنم، یا روز هفتم، این روزنامه امریکایی اشاره داشت به این که ایرانی ها در مقابل تهاجم اسرائیل، من تلاش میکنم که اینا عبارات روزنامه امریکایی رو استفاده کنم، به سمت یک ملیگرایی بی سابقه یا ناسیونالیسم ایرانی حرکت کردن، تعبیر بود که این روزنامه امریکایی داشت. بعد از اون در لابلای مواضع اندیشکده‌ها و تینک تنک‌های امریکایی موضوع ما به وضوح مشاهده کردیم که اونها شاید شگفت زده شدن از این سطح از انسجام ایرانی‌ها که رهبری هم ازش تعبیر کرد به اتحاد مقدس، این ناسیونالیسم ملی ایرانی.
کارشناسانشون هم برای تاکید هم کردن که ایرانیان در هر موقعیتی که باشند هیچ کمکی رو و هیچ حضوری رو از بیگانگان نمیپذیرند به هر قیمتی.
یه سابقه تاریخی هم داره ها، یعنی این گونه نیستش که ما وقتی راجع به فرایند دولت ملت صحبت میکنیم، راجع به گزاره‌ای که شما مطرح کردید صحبت میکنیم، باید سابقه تاریخی و بحث فرهنگ سیاسی کشور رو هم لحاظ بکنیم. خب مردم ما سابقه این رو دارن که دولت‌های متخاصم در طول تاریخ، حداقل میتونیم بگیم در دو قرن اخیر، علیه منافع ملی ما اقداماتی رو انجام دادن. خب وقتی که در یک برهه زمانی میبینیم کشورمون رو، سرزمین شمالی ما، سرزمین شرقی ما رو میان قطعه قطعه میکنن، زمانی که شما میایید میبینید که انقلاب مشروطه میخواهد به پیروزی برسد، در راستای دموکراسی خواهی و حاکمیت مردم یک قدرت خارجی مداخله میکنه، زمانی که شما در جریان ملی شدن صنعت نفت شاهد کودتای امریکایی هستید، زمانی که شما همه اینها رو وقتی که بذارید کنار هم، یک فرهنگ سیاسی رو شکل و فرم میده که در نهایت توده مردم و جامعه رو به سمت یک ملی‌گرایی در مقابل دشمن خارجی سوق میده.
بسیار عالی. علی جان ودایه با شما خواهیم بود. انشاءالله میز دیپلماسی رو ادامه میدیم. اما ارتباطمون برقرار شده با همکار خوبم آقای حسین شریفی که در راهپیمایی هستن، در مسیرهای راهپیمایی در استودیوی رادیو گفتگو. جناب شریفی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای رشیدی. سلام میکنم به شما، همه دوستان همکاران ارجمند در استودیوی شماره 1 رادیو گفتگو و همه شنوندگان محترم و ارجمند، وقت عالی به خیر باشه. خیلی متشکرم از فرصتی که به من دادید تا از بزرگراه جناح و نزدیک پل سوداگر خدمت شما و دوستان عزیز شنونده باشم. تبریک میگم ایستادن بر دروازه 48 پیروزی انقلاب اسلامی رو در پایان سالگرد 47 سال پیروزی سکوهمند انقلاب اسلامی ایران. سلام بکنیم به همه اونهایی که در همه این 47 سال برای این آب و خاک و این سرزمین و همه مردمان این دیار مهربان از جان خودشون، از خون خودشون گذشتند. همه شهیدان ایران زمین از ابتدای تاریخ این جغرافیای مهربان تا همین امروز که نام ایران بلند آوازه جهانه. مردم از ساعت حدود 7:45 دقیقه که من به بزرگراه جناح رسیدم و مسیر رو پیاده آمدم، در حرکت هستند به سمت میدان بزرگ آزادی، این جای دوست داشتنی تهران ارجمند همه ما که برای میثاق و برای کنار هم بودن، برای با هم بودن مردم ایران در چنین روزهایی طراحی شده و حتما کنار هم دیگه امروز نام بلند ایران رو از جانمون، از سویدای جان فریاد خواهیم کرد. اما نکته قابل توجه حضور دانش آموزان هست و بچه های نوجوانی که دختر و پسر، حالا یا به اتفاق خانواده یا توی جمع های دوستانه یا به شکل مدرسه‌ای دارن حرکت میکنن و به سمت میدان آزادی میان. و نکته قابل توجه اینه که من مثلا سالهای گذشته مسیرهای دیگه راهپیمایی رو تجربه کردم، خیابان آزادی رو تجربه کردم. امسال با توجه به جابجایی ما در استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو که آمدیم و زیر پل شهید سوداگر خدمت دوستان هستیم، نکته مهم این بود که تعداد دانش آموزان بیشتری رو میدیدم نسبت به سالهای گذشته و این روند هم همچنان ادامه داره. آقای حسین سنجری رئیس محترم اداره آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران بزرگ کنار من هستند و ازشون جویا شدم دلایل قابل توجهی رو گفتن واسه این اتفاق. آقای سنجری سلام میکنم به شما،
صبحتون بخیر باشه. شما
میگم
خیلی خوش اومدید.
من رو خیلی ممنون و متشکرم از شما و ممنونم از پذیرایی همه دوستان در منطقه 5 تهران که میزبان رادیو گفتگو هستند امروز. آقای سنجری اون دلیل ها رو به ما بگید که این جمعیت دانش آموزی قابل توجهی که داریم میبینیم چگونه است که از این مسیر به سمت میدان انقلاب در میدان آزادی در حرکته.
خب همونطوری که مستحضرید، اولا عرض ارادت دارم خدمت همکاران عزیزتون، خیلی خوش اومدیم و تبریک میگم ایام را. امسال یک شرایط خاصی را داره بحث حضور مردم، هرچند هر سال با شکوه بوده و با عظمت بوده، اما امسال به خاطر شرایطی که پیش اومد و متاسفانه تجاوز و تعدی که به کشور ما صورت گرفت، اونم از یک حکومت کاملا جنایتکار و کودک‌کش و در کنارش امریکای جنایتکار، خدا رو شکر امسال یه هماهنگی بسیار خوب بین مدارس صورت گرفت و همونطور که میبینید حضور باشکوه مردم و دانش آموزان، معلمان در جوش و جوش همدیگه، انشالله مایه یأس و ناامیدی دشمنان خواهد شد. اگه بخوایم از جنگ جلوگیری کنیم، من دیروز عرض می‌کردم به همکاران، باید حضور اون حضور باشکوه باشه. اگه حضور با عظمت باشه که هست، الحمدلله رب العالمین، این دشمن را در به اصطلاح فکر و سودای حمله را در به اصطلاح در دشمن از بین میبره و اون رو ناامید میکنه. و شما میبینید که الحمدلله حضور مردم واقعا با شکوه، در حالی که هنوز ساعت اولیه روز هست و تا ساعت دیگه انشالله این بلوار رو خواهید دید که پر از جمعیت خواهد شد.
بدون تردید این اتفاق خواهد افتاد. اما گفتید که بزرگترین منطقه آموزش و پرورش کشور هست منطقه پنج تهران، درسته؟
تقریبا بعد از شهریار ما پر جمعیت ترین منطقه کشوریم. حدود 140 هزار نفر دانش آموز و حدود نزدیک به 6 هزار نفر پرسنل و نزدیک به 1200-1300 نفر بازنشسته تقریبا بزرگترین منطقه هستیم و یکی از سه منطقه بزرگی کشوریم. من
بسیار عالی. آن چیزی که امروز رقم خواهد خورد بی‌تردید برای فردای ایرانه و برای روزهای پیش روی ما هست. یادمون نمیره که سال 1404 رو ما در واقع به گونه‌ای تجربه کردیم که خرداد ماه جنگ تحمیلی 12 روز علیه این سرزمین و این آب و خاک آغاز شد. حضور پرشکوه مردم امروز میتونه خیلی چیزها رو ثابت بکنه و خیلی حرفها برای فردای ایران داشته باشه. آقای سنجری، اگر قرار باشه که به عنوان نکته پایانی خدمت شما عرض بکنم که به بچه های خودتون، دانش آموزان که با شما و همکاران شما دارن تربیت میشن، بگید اون نکته چه خواهد بود؟
من نکته‌ای که واقعا خدمتتون عرض کنم اینه که انقلاب اسلامی سال روز تولد یک ارزش بود، ارزشی که مبدع آن ارزش مردم بودن و معلمان بودن و دانش آموزان بودن و رهبرشان یک عالم دینی با عظمت، امام رحمت الله علیه، منکر و نفی کردن سلطه بیگانگان را، تکیه کردن بر ایمان مردم و اعتماد کردن به ظرفیت‌های مردمی که فرزند خلف اون امام مقام معظم رهبری همچنان این پرچمو در دست دارن و شما می‌بینید که روز به روز عظمت این انقلاب و کشور قوی‌تر و الحمدلله با عظمت‌تر داره رو به پیشرفت و توسعه گام برمی‌داره. این صحبتایی هم که این حرکتایی هم که صورت گرفته، من یقین دارم با همکارانم بارها صحبت کردیم که این جرأت نخواهند کرد، اگر هم جرأت کنند به شدت پشیمان خواهند شد. ولذا این مردم حضورشون تداعی کننده این مسئله هم هست. ممنونیم از شما.
حتما همینطوره. خیلی ممنونم از شما.
ممنونیم از شما.
متشکرم آقای رشیدی، خدمت شما و بقیه دوستان هستیم.
اینک این ماییم و 22 بهمن، اینک این ماییم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ماییم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد نوردید.
سپاس از همکار خوبم جناب آقای حسین شریفی که در مسیر راهپیمایی بودند و ارتباطی برقرار شد. انشالله باز هم سراغشون خواهیم رفت و خواهیم شنید از حضور گرم مردم. اما برگردیم به میز دیپلماسی و دکتر علی ودایی که در استودیوی برنامه حضور دارند. دکتر جان، در مورد تأثیرات ایران بر منطقه در 46 سال گذشته صحبت بکنیم و اینکه جایگاه ایران در منطقه غرب آسیا از منظر بین المللی چه ارتقایی پیدا کرده.
خب ما برای بحث و بررسی درباره رویکردهای ایران باید اول یک چارچوب فکری داشته باشیم. البته قبل از اینکه بخوایم به این موضوع وارد بشیم، نکته‌ای که وجود داره اون سیاست نه شرقی نه غربی ایران در اون برهه زمانی که روابط کشورها و رویکردهای کشورها متأثر از اردوگاه غرب و اردوگاه شرق بود، یک فرآیند ویژه در عرصه روابط بین‌الملل به نوعی محسوب می‌شد. اما در بحث منطقه‌ای اگر بخوایم موضوع رو به نوعی مورد بحث قرار بدیم، من در چارچوب نظریه پروانگی، از تأثیر پروانگی میخوام بهش نگاه کنم. در این چارچوب ما میگوییم که یک بازیگر دارای نفوذ، نوع رفتارش و نوع رویکردهاش روی سایر بازیگران تأثیر میگذاره. خب تأثیر پروانگی ایران در تاریخ معاصر خاورمیانه یک فرآیند ویژه هست که روی اقتصاد منطقه، روی بحث رویکردهای اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف تأثیر گذاشته. اصلا یک موضوعی هستش که بدیه. البته اینجا شاید لازم باشه یک پرانتز باز کنیم. ایران به عنوان یک مبدأ تأثیر پروانگی در غرب آسیا متأثر از یک سابقه فرهنگی و تمدنی هست. یعنی دفعتاً یک کشور به این نقطه نمیتونه برسه که تأثیر پروانگی بذاره روی سایر کشورها یا تو حوزه اکوسیستم منطقه‌ای. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 یک فرایندی بودش که به نوعی هژمونی امریکا رو در غرب آسیا در نگاه ابتدایی به چالش کشید. خب ما در اون برهه زمانی ذیل اون اردوگاه که خدمت شما تشریح کردم شاهد شکل و فرمگیری رفتارها یا رویکردهای سیاسی اسلامی بودیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه گروه‌های با دکترین اسلامی در کشورهای مختلف شکل و فرم گرفتن. خاصه در کشور لبنان در تقابل با رژیم صهیونیستی ما یک همچین موضوعی رو مشاهده کردیم به عنوان نقطه پیرامون کشورمون. در فرایند جنگ 8 ساله تحمیلی، جنگ به نوعی در نگاه ابتدایی باعث شد که اقتدار ملی ما، اون همگرایی ما در شرایطی که طرف مقابل تلاش میکرد تأثیرگذار باشه روی کشور ما به نوعی به چالش کشیده شد. در دل جنگ تحمیلی ما مشاهده کردیم که ستونهای نفوذ غرب در منطقه دچار چالش شد. خب مسئله‌ای که وجود داره این هستش که نوع نگاه تهران به بازیگری قدرت‌های فرامنطقه و ایجاد چالش‌هایی که پیرامون گفتمان کشورمون، گفتمان مقاومت ازش داریم یاد می‌کنیم، یک فرآیند ویژه بود. آقای میثم، اینجا نکته‌ای که وجود داره، ما زمانی که درباره گفتمان صحبت می‌کنیم از مؤلفه‌های قدرت نرم داریم صحبت می‌کنیم، نه قدرت سخت، در حالی که طرف مقابل در نگاه ابتدایی همواره تلاش کرده که با تکیه بر قدرت سخت خودش در منطقه ایفای نقش بکنه. البته ظرف یک دهه اخیر مدل پروپاگاندای رسانه‌ای قدرت‌های فرامنطقه‌ای به گونه‌ای بوده که اونها تلاش کردن نوع گفتمان کشور ما رو به نوعی به چالش بکشن.
بله.
دیپلماسی همسایگی که در ابتدای صحبت‌هامون بهش اشاره کردیم، گفتگوهای ویژه‌ای که ما با کشورهای پیرامون خودمون داشتیم یک فرایند ویژه بوده. آقا مثلا الان یه اتفاق خیلی جالبی از دل این تحولات اخیر رخ داده. من دیروز با یکی از دیپلمات‌های ارشد کشورمون صحبت می‌کردم، این مقام عالی رتبه میگفتش که ما شاهد ایفای نقش همسایگانمون در تنش‌زایی پیرامون پرونده اتمی ایران هستیم. یعنی تا پیش از این شما مشاهده می‌کردید که
تنش‌زایی
برای جلوگیری از تنش‌زایی، مقابله با تنش‌زایی طرف‌های مقابل، ما پیش از این مشاهده می‌کردیم که طرف‌های اروپایی تلاش می‌کردن در مقام پلیس خوب بازی کنن در یک تقسیم کاری که رخ داده بود. در اون فرآیند 5 به علاوه 1 هم ما همچین موضوعی رو مشاهده می‌کردیم. اما الان به شکل فوری اون چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که کشورهای همسایه‌مون دارن ایفای نقش می‌کنن، یعنی دارن تلاش می‌کنند که مانع یک برخورد سخت بشن. شما زمانی که از رفتارهای آقای حاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه دارید صحبت میکنید، شاید تا پیش از این این موضوع قابل باور نبود برای خیلی ها. شما زمانی که از رویکردهای آقای بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی دارید صحبت میکنید، شاید اصلا برای خیلی ها قابل باور نبود. یا مدل بازی که و رفتاری که قطری ها، عمانی ها و حتی مصر داره ایفا میکنه یک فرایند ویژه هست.
بسیار عالی، بسیار عالی. انشاءالله هفته آینده باز هم در میز دیپلماسی انعکاس حضور پررنگ و باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن رو با هم بررسی میکنیم. دکتر علی ودایع، سپاسگزارم که به استودیو برنامه ایران سربلند آمدی در رادیو گفتگو و میز دیپلماسی رو برقرار کردیم. فکر میکنم بعدش هم باز ارتباطات رسانه‌ای داری و خود پیوند میدی به جمعیت بزرگ مردم در راهپیمایی 22 بهمن. از کدوم مسیر خواهی رفت ان شاء الله امروز؟
فکر کنم امروز ما هم مثل شما در سنگر رادیو خواهیم بود.
خب همچنان در با شبکه‌های دیگه رادیویی صحبت خواهی کرد و حضور خواهی داشت. موفق باشی ان شاء الله. سپاسگزارم از محضرت، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون،
زنده باشید. اما ارتباطمون مجدد برقرار شده با جناب آقای حسین شریفی، همکار گرانقدرمون که در مسیر راهپیمایی تهران هستند.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب رشیدی. سلام میکنم به شما و آقای ودایع عزیز و همه دوستان عزیز شنونده. روز عالی به خیر باشه. ما همچنان در مسیر راهپیمایی هستیم و خدمت شما عرض بکنم که مردم همچنان شانه به شانه هم در حرکت هستند، میان و به سمت میدان بزرگ آزادی تهران حرکت میکنند. در بزرگراه جناح هستیم که در واقع این بزرگراه هم بسته شده، تبدیل شده به پیاده راه و مردم عزیز کشورمون، مردم خوب تهران از منطقه غرب حرکت میکنند، از شمال غرب حرکت میکنند به سمت میدان آزادی. آقای اسماعیل قزاسلو مهمان این بخش من هستند، معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه پنج تهران. آقای قزاسلو سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما، عوامل محترم برنامه و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای قزاسلو. از امروز به ما بگید و اینکه به هر حال شهرداری منطقه 5 تهران یکی از میزبانان 22 بهمن هست.
بله، خب امسال هم مثل سالهای گذشته، البته پرشورتر و قویتر از سالهای قبل، خدا توفیق داد ما میزبان مردم خوب تهران باشیم، به ویژه مردم شریف منطقه 5 در بزرگراه محمدعلی جناح، تقاطع بزرگراه شهید حجازی و شیخ فضل‌الله. الحمدلله استقبال مردم از راهپیمایی خیلی خوب بوده، بیش از سال گذشته با توجه به اتفاقاتی که امسال پشت سر گذاشتیم
و فراخوانی که رهبری معظم انقلاب منتشر کرد.
بله بله، لبه‌ای که به فرمان رهبر عزیزمون ولی امر مسلمین جهان، پرشورتر از ساعات اولیه صبح. من از ساعت حدود 5 صبح اینجا هستم، از ساعت هنوز آفتاب نزده بود، روشن نشده هوا، مردم شروع به حرکت کرده بودن و می اومدن به سمت میدان آزادی. خدا رو شاکریم به خاطر وجود همچین مردم خوب و شریفی که در بزنگاه‌ها و در زمانهایی که واقعا به ایشون، به وجودشون نیازه، حضور دارن و توطئه دشمنان رو همیشه خونسا کردن. ما قدردان همین عزیزان هستیم.
و شما چه کردید برای این مردم در مسیر امروز؟
بله، خب ما غرفه‌های متنوعی رو اینجا پیش بینی کردیم. تمرکز اصلیمون رو حوزه کودک و نوجوان بوده، خدا رو شکر گروه های مردمی فعال در حوزه نوجوانان، دختران و کودکان در غرفه های ما حضور دارن و ارائه خدمات فرهنگی دارن به نوجوانان و کودکانی که در این راهپیمایی حضور دارن. خب ما استیج فرهنگی رو داریم که الان صداشو میشنوید، با حضور خود بچه ها، خود نوجوان ها، ظرفیت های فرهنگی منطقه، موکب پذیرایی محبان و رضا رو داریم که با کمک موکب‌های مردمی الحمدلله فعاله و از سحرگاه مشغول میزبانی و پذیرایی از مردم عزیزمون هست. غرفه قرآن و عزت رو داریم که به ترویج حوزه قرآن می‌پردازه و اشاره‌ای داره به حرکت افرادی که متأسفانه افراد داعشی و ضد انقلابی که در مساجد قرآن ها رو سوزوندن و یک تکریم و تجلیلی از حافظان و قاریان قرآن ما در این برنامه داریم و یاد میکنیم از این بالاخره عزیزان، غرفه ویژه دختران رو داریم، همکاران من و دوستان من در مجموعه مردمی هانیل، کافه هانیل حضور دارن و برای به طور ویژه بحث موضوعات فرهنگی رو برای دختران دارن ارائه میکنن. انتهای غرفمون هم بحث تجلیل و به اصطلاح جهاد تبیین رو داریم در خصوص فعالیت هایی که در این مدت توسط انقلاب انجام شده. حالا در کنار این فعالیت فرهنگی اتفاقات خوبی هم در حوزه بصری افتاده.